رحیم، درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین مروی، آخرین جلسه، جلسه 386 صفحه 747، تاریخ 19 اردیبهشت ماه سال 1372.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فأما السورة الثالثة وهو ما يؤمل فيه بالاستصحابين، فهو ما كان العلم الإجمالي بارتفاع أحد المستصحبين فيه غير معثر شيئا. بعد در مسئله تعارض استصحابین می باشد. عرض شد که تعارض استصحابین دو صورت دارد. صورت دومش چهار قسم داشت. قسم اول و دوم گفتیم استصحابین تعارض می کنند و تساقط. صورت سوم رو دیروز بیان کردیم که هر دو استصحاب جاری می شوند، مشکل خاصی هم تولید نمی شوند. توضیحات رو گفتیم، چند خط عبارت رو بعداً تطبیق می‌کنم. صورت چهارم و آخرین صورت این است که دو استصحاب در مسئله فرض می‌شود. جاری شدن دو استصحاب نه مخالفتی با دلیل شرعی و نه علم اجمالی ندارد، با هیچ کدام مخالفت ندارد. ضمناً این دو استصحاب یکی اثر دارد، یعنی مورد اطلاع مکلف، و استصحاب دیگر اثر و ثمره ندارد، یعنی مورد اطلاع مکلف نمی باشد. حکم این صورت چیست؟ ابتدا دو مثال رو اشاره می کنیم که در متن آمده، بعد به حکم مسئله می پردازیم. مثال اول مثال تکراری هست. وکیل و موکل در اصل وکالت اتفاق نظر دارد. وکیل جاریه خریده، کنیز خرید. موکل میگوید وکلتو که بیع العبد، فرو وکیل قرار دادم عبد بخرید. وکیل میگه وکلتنی فی بیع الجاریه، منو وکیل کردی برای خرید جاریه، جاریه خریدن. دو استصحاب عدن اینجا جاری، یکی استصحاب عدن توکیل برای خرید عبد که هیچ اثری نداره، عبدی خریده نشد. اصل دوم استصحاب عدم توکیل برای خرید جاریه، این اصل اثر داره. اثرش اینه اگه جاری بشه حکم میکنیم بیع جاریه باطل است. این یک مثال دیگر، زن و مردی در اصل وقوع نکاح اتفاق نظر دارد، نکاحی واقع شد، مرد میگوید نکاح منقطع بوده، زن میگوید نکاح دائم بوده، که نکاح اگه نکاح دائم باشد این زن از مرد ارث میبره، نفقه میخواهد، حق المزاجعه داره و امثال داره. اینجا دو تا اصل جاریه، اصل عدم و کون نکاح دائمان، اصل اینه که نکاح دائمی نبوده. این اصل ثمره محسوسی ندارد، ولی از آن طرف بله اصل عدم بودن نکاح دائما این اصل ثمره دارد. ثمرش این است که این خانم نفقه نمیخواد، حق المزاجعه نمیخواد و ارث نمیبره. ولی از آن طرف اصل دیگری هم جاری است که ثمره محسوس نداره و اون اصل این است که اصل عدم و کون نکاح منقطع. دو اصل جاریه، یکی ثمره داره یکی نه. این دو تا مثل شیخ انصاری می فرمایند اصلا این صورت چهارم رو نام تعارض استصحابه روش بگذاریم مسامحه. اینجا اصلا تعارضی وجود ندارد، به خاطر این که اخبار لا تنقض الیقین نفادشون اینه که اصحاب جاری کن در صورتی که این اصل استصحاب اثر شرعی داشته باشه. اگر اثر شرعی نداشته باشه جای استصحاب نیست. در صورت چهارو ما دو تا استصحاب داریم، یکی اثر شرعی نداره پس روش خط قرمز میکشه، هیچی استصحاب نیست. استصحاب دیگر اثر شرعی داره، بلا اشکال جاری میشه. البته دقت کنید اگر ما اصل مثبت رو حجت بدانیم در بسیاری از این مثالهای صورت چهارم هر دو اصل ثمره شرعی پیدا میکنه. مثلا مثال آخر باب نکاح، اصل این است که نکاح دائمی نبوده، پس نکاح موقتی بوده. از اون طرف اصل اینه که نکاح موقتی نبوده، پس دائمی بوده. هر دو اصل ثمره پیدا میکنه، ولی در این صورت هم در مقام عمل مشکلی تولید نمیشه، چون این دوتا اصل با هم تعارض میکنن و تفاوت میکنن. در آثار شرعی ما اصالت العدم جاری میکنیم، با ثمره همان میشود که ما اصل دارای اثر شرعی رو مقدم داشته. مثلا اصل نکاح دائم و منقطع تعارض کردن و تساقط، در لوازم و آثار اصل جاری میکنیم. شک داریم این خانم از این آقا ارث میبره یا نه، اصل عدم است. شک داریم نفقه میبرد یا نه، اصل عدم. هذا تمام الكلام در رابطه با حکم صورت چهار. در پایان دو نکته رو متعرض می شود. نکته اول می فرمایند اگر این دو استصحاب هر دو اثر شرعی داشتند خب اونجا مشخص و معلوم است که علم اجمالی داریم، هر دو استصحاب اثر شرعی دارند، باید بررسی کنیم. اگر عمل به هر دو استصحاب مخالفت با علم اجمالی معتبر نباشد میشه صورت سوم به هر دو استصحاب عمل میکنه. اگر عمل به هر دو استصحاب مخالفت با علم اجمالی معتبر باشه هر دو اصل تعارض میکنن و تصابق. در پرانتز عرض میکنیم که چرا میگیم علم اجمالی معتبر؟ به خاطر این که در مباحث علم اجمالی مفصل خوندیم که علم اجمالی همه جا منجز نیست و منجز در بعضی از موارد علم اجمالی موجود است ولی مخالفت با علم اجمالی اشکال نداره. مثلا اگر یکی از طرفین از طرفین شبه یا اطراف از محل ابتلاء من خارج باشه، مکلف علم داره، مثال می‌زدیم اینجا، یا کاسه و ظرفی که در خانه بود یا ظرفی که در خانه خانم تاچر مثلا نجس بود، علم اجمالی هم داره، خب محل ابتلا مثلا، چون یه طرف محل ابتلا نیست این علم اجمالی مخالفتش اشکال ندارد. یا مورد دیگر، اگر علم اجمالی داشته باشم ولی شبه غیر محصوره باشه، یقین دارم یکی از مغازه های لبنیاتی مشهد پنیر نجس داره، علم اجمالی دید. ولی علم اجمالی اعتبار نداره. پس خلاصه ما هر جا میگیم مخالفت با علم اجمالی مضر است یعنی علم اجمالی معتبر، این یک نکته. دوم، ما که در موارد مختلف میگوییم اصل جاری می شود، باید یه مسئله رو مد نظر داشته باشیم. اگر اصل در شبهات حکمیه بخواد جاری بشه نیاز به بحث و فحص داره، باید جستجو کنیم دلیل مخالف نداشته باشه. ولی اگر مورد ابتلا شبهه موضوعیه باشد، اجراء اصل نیاز به جستجو نداره الا در مواردی که بحث تعارض اصول مطرح. این اصل موضوعی با اون اصل موضوعی تعارض کرد، اینجا جایی نیست که مقلد خودش یه اصل موضوعی رو جاری بدان. اینجا مبانی اصولی در کار دخالت دارد، کار راحت نیست. باید نسبت بین دو اصل سنجیده بشه، هر دو اصل اثر دارن یا نه، هر دو اثر دارن یکی حاکمه دیگری محکومه، یا تعارض میکنن تساقط میکنن، یکی سببی دیگری مسببی، قواعد مختلف اصول، قواعد مختلف علم اصول اینجا دخالت داره. لذا اینجا جایی نیست که مقلد از پیش خود یه اصل موضوعی رو جاری بنماید. بازه که این نکته مباحث استصحاب در اینجا تمام میشه، خاتمه ای دارن در بحث تعادل و تراجی. عبارت تراجی و اما صورت الثالثه، دیروز توضیحات صورت الثالثه بیان شد. صورت الثالثه این بود هر دو اصل جاری شوند با علم اجمالی مخالفت نمی شود، هر دو اثر شرعی دارند، فرمودن حکم این هر دو استصحاب جاری می شوند. اما صورت سوم که عمل می شود حکم رو ابتدا بیان می کنند، به این صورت صورتی که عمل می شود در این صورت به هر دو استصحاب حکم اینه. حالا فهده ناسانه موردش کجاست؟ مورد صورت سوم جاییست که علم اجمالی به ارتفاع یکی از دو مستحب در این مورد غیر مؤثر باشد شیئاً، علم اجمالی به ارتفاع یکی از دو مستحب در این مورد هیچ تأثیری نداره، فمخالفته این علم اجمالی تأثیر نداره، یعنی شما هر دو اصل رو جاری کنید با این علم اجمالی مخالفت پیش نمیاد، فمخالفته پس مخالفت با این علم اجمالی باعث نمی شود مخالفت عملیه با حکم شرعی را. هر دو استصحاب رو جاری کنید با علم اجمالی هم عرض کنم که مخالفت بشه، مخالفت با حکم شرعی پیش نمیاد. مثالش اینه، کما لو توضع اشتباها، وضو بگیره اشتباها با مایع مردد بین بول و ماء، فانه یحکم، حکم می شود در این مورد به بقاء حدث و طهارت عضوهای بدن استصحابا لهما، به خاطر استصحاب بقاء حدث و طهارت اعضای بدن. هر دو استصحاب جاری شد، مشکلی نداره. و لیس العلم الاجمالی، نمی باشد علم اجمالی به زوال یکی از این دو مانع از جریان استصحاب، از الواحد المردد، زیرا شما علم اجمالی دارید که یه شیء مردد بین حدث و طهارت عرض کنم وجود نداره. خب این شیء مردد اثر شرعی نداره، زیرا واحد مردد بین حدث و طهارت یک مترتب نمیشود بر او حکم شرعی، حتی یکون ترتیب این حکم شرعی مانع از عمل به هر دو استصحاب. ولا یلزم من الحکم به وجوب الوضوء و عدم غسل الاعضاء، لازم نمیاد از حکم به وجود وضو واجب وضو بگیریم و از طرف دیگه لازم نیست اعضای بدن رو بشوییم پاکه، از این دو حکم لازم نمیاد مخالفت عملیه با حکم شرعی ایضا. نعم ربما یشکل ذالک در شبهات حکمیه، بله در بحث علمی اجمالی گذشت که ممکنه در شبهات حکمیه مواردی داشته باشیم که مخالفت التزامیه با علم اجمالی پیش بیاد. خوب دقت کنید، نه مخالفت عملیه، مخالفت التزامیه پیش بیاد. اونجا مبنا انتخاب کردیم، آیا مخالفت التزامیه هم با علم اجمالی مثل مخالفت عملیه حرام است و یا حرام نیست بحثاشو کردیم. ولی چه بسا مشکل میشود این مخالفت با علم اجمالی در شبهات حکمیه؟ چرا مشکل میشه؟ چون موجب مخالفت التزامی با علم اجمالی پیش میاد. فقط ذکر نازک کردیم اون چی که در نزد ما بود، اون چی که مطلب داشتیم، حرف داشتیم در این مسئله ذکر کردیم در مقدمات حجیت زن در نزد تکلم در حجیت علم، آیا علم اجمالی منجزه یا نه، اونجا بحثاشو داشتیم. و اما صورت رابعه، اما صورت چهارم، باز اطلاع حکم رو بیان میکنن، بعد عرض کنم که دلیل بر حکم رو، بعد مثال ها رو. ما ابتدا مثال ها رو گفتیم، بعد دلیل بر حکم رو، که حکم بعد حکم رو، بعد دلیل بر حکم، ایشون برعکس. اما صورت رابع، صورت رابع حکمش اینه، ما یعمل و فیه عمل میشود در این صورت به یکی از دو استثاب، اونم استثابی که اثر شرعی داره. فهذا ما کان، حالا موردش کجا؟ جایی که احد المستصحبین، یکی از دو مستصحبه که معلوم از ارتفاع یکی از این دو، یکی از این دو تا مستصحبی که علم داریم یکیش مرتفع شده، مما یکون و موردن، یکی فقط میباشد مورد اطلاع مکلف دون دیگری، یکی اثر شرعی داره دون استصحاب دیگر. به حیث لا یتوجه علی المکلف، به جوری که متوجه نمیشود بر مکلف تکلیف منجزی که در این یکی تکلیف منجزی وجود نداره که یترتب اثر شرعی علیه، اثر شرعی داشته باشه، فقط یه موردش اثر شرعی داره. و فی الحقیقه میفرمایند در حقیقت هاذا، این صورت چهارم خارج از تعارض استصحاب میباشد، چون یه استصحابش اثر شرعی نداره، اصلا استصحاب نیست، منتفیه، یک استصحاب بیشتر نداری. و در حقیقت این صورت چهارم خارج از تعارض استصحاب میباشد، زیرا قول امام علیه السلام لا تنقض الیقین شامل نمی شود یقینی را که مترتب نمی شود بر اون یقین در حق مکلف اثر شرعی. اگر یقین اثر شرعی نداشته باشه لا تنقض الیقین شاملش نمی شود، زیرا قول امام لا تنقض الیقین شامل نمی شود یقینی را که مترتب نمی شود بر اون در حق مکلف اثر شرعی. به حیث را تعلق له به اصلا، به جوری که تعلقی نیست برای این لا تنقض الیقین به این یقین اصلا، یقینی که اثر شرعی نداره لا تنقض الیقین کارش نداره اصلا. کما اذا علم، مثال اول که ما از خارج توضیح ندادیم ولی سابقا گذاشته، مثال دوم و سوم رو اشاره کردیم. مثال اول، علم اجمالی داره به طرق به جنابت بر او یا بر غیر او، واجد المنی فی الصوب المشترک که بحثش گذاشته، دو نفر جامعه مشترک دارن، منی در این جامعه مشترک دیده شده، هر کدام نمیدانند، احتمال میدهند که خودشون جناب باشند. زید و عمرو، زید اصالت عدم الجنابه جاری میکنه، اصالت عدم الجنابه عمر برای او اثر شرعی نداره، نسبت به او اصل جاریه. عمر هم در طرف خودش اصالت عدم الجنابه جاری میکنه، نسبت به اصالت عدم الجنابه زید هم برای او اثری ندارد، لذا هر کدام یک اصل به تنهایی جاری میکنه، اصل دیگری برای اثر شرعی. و نظیر هذا کثیر، موارد زیاد داره. مثال دوم، مثل انه علم اجمالا، علم اجمالی داره به حصول توکیل از موکل، موکل کسی رو وکیل کرده، الا ان الوکیل یدعی، وکیل دست کنیز خریده، ادعا میکند وکالتش را بر شیئی که خرید کنیز باشه، و موکل انکار میکند وکالتش رو در این شیء، میگه من وکیلت کردم عبد بخری نه کنیز. فانه لا خلاف در تقدیم قول موکل، اصل عدم توکیل در بیع جاریه، این اصل اثر داره، قول موکل مقدم کنیز، وکیل در خرید کنیز نبوده، بی باطله. فانه لا خلاف در تقدیم قول موکل به خاطر اصالت عدم توکیلش فیما یدعیه الوکیل، عدل اینه که موکل او رو وکیل نکرده در اون چی که وکیل ادعا میکنه. عدل این است که موکل وکیل رو در بیع در شراء جاریه وکیل نکرده. پس بنابراین این شراء جاریه باطله. ولم یعارضه احد، هیچ کس معارض ندانسته این عدل را با عدل عدم وکالت است در بیع عبد یا در شراء عبد، هیچ کس این اصل و برون اصل در تعارض ندانسته، چون اصل دوم ثمر شرعی نداره. معارض ندانسته هیچ کس این اصل با بین که اصل عدم توکیل وکیل است در اون چی که ادعا می کند او را موکل ایزن. و چه هم مثال سوم، لو تداعیا، اگر تداعی داشته باشن زنامت در بودن نکاح دائم و یا نکاح موقت، فإن الأصل عدم النكاح الدائم، اصل اینه که نکاح دائم نبوده، این خانم ارث نمیبره، نفقه نداره، حق القسم حق المزاجعه همثال ذلك نیست. فإن الأصل عدم النكاح الدائم، اساس این که نکاح دائم سبب برای ارث و وجود نفقه و قسم. و یتبه ذلك به تتبع کثیری از فروع التنازع در ابواب فقه. ابواب فقه بسیاری از موارد تنازع اگر کسی در موارد تداعی دقت کنه میبینه از این موارد یک اصل اثر شرعی داره دیگری نداره. لکن تقوله، دقت کنید تا اینجا حکم این شد که اون استثابی که اثر شرعی داره جاری می شود، استثابی که اثر شرعی نداره جاری نمی شود. ولی اگر ما گفتیم که اصل مفسد حجته هر دو اصل اثر شرعی دارن، می تونیم بگیم اصل تعارض و تساقط نسبت به لوازم ما به اصل دیگر عمل می کنیم، یا اصالت و عدم لوازم عمل می کنیم، نتیجه همین نتیجه می شود. لکن تقول به تساقط اصلین در این مقامات و رجوع به اصول دیگری که جاری می شود در لوازم مشتبهه. الا ان ذلك، الا این که این مسئله فقط در اصول موضوعیه جاری می شود، چون اصل موضوعی بعد ثمره شرعی بالواسطه برش باره میشه اصل مفسد. الا ان ذلك، این تفاوت اصلی و رجوع به اصول دیگر همانا متنشی می شود، ممکن می شود در استصحابات امور خارجیه، موضوعات خارجی. اما مثل اصالت و طهاره در هر یک از واجده المنی، فانه لا وجه برای تفاوت در اینجا، چون به هیچ وجه اون اصل دیگر برای این آنها ثمره شرعی نداره که بگیم هر دو اصل با هم تعارض میکنن تفاوت میکنن. اینجا جای تفاوت نیست، تفاوت در جاییست که برای هر دو اصل شما اثر شرعی درست کنید. ثم لو فرضه، اشاره به نکته اول، بفرمایید اگر در این مثالا استصحاب ها یه جوری فرض کردین اثر شرعی داشت، اونجا باید حساب کنید. اگر با استصحاب جاری شدن مخالفت با علم اجمالی معتبر نبود، جاری میشود میشه صورت سوم. اگر هر دو استصحاب جاری شدن اثر شرعی داشتن مخالفت با علم اجمالی معتبر بود، تعارض میکنن تفاوت میکنن. ثم لو فرضه در این مثال ها اثری برای این استصحاب دیگر، کجا مثالش فرض میشه؟ در واجد یلمنی به صوب المشترک، در صورتی که یکی به دیگری اقتدا کنه. در بحث علم اجمالی مفصل بحثاشو گفتیم، اگه یکی به دیگری اقتدا کرد، اونجا هر دو اصل برای اون فرد مقتدی اثر شرعی داره. فردی که اقتدا کرده به اون، عرض کنم که فرد دیگر یقین داره یا نمازش باطل از این جهت که خودش جنوبه، و یا نمازش باطل از این جهت که به جنوب اقتدا کرده است، پس علایال برش اثر شرعی داره. ثم لو فرض در این مثال ها اثری در این استصحاب دیگر، دخلت القسم الاول، داخل در قسم اول می شود، تعارض استصحابه تفاوت می کنند. امکان الجمع، اما به شرطی که جمع بین این استصحاب و بین استصحاب اولی مستلزم طرح علم اجمالی معتبر در عمل بشود. اگر آمد هر دو استصحاب رو جاری کرد، اگر مخالفت با علم اجمالی معتبر بود، داخل در قسم اول می شود. اگر مخالفت با علم اجمالی معتبر نبود، داخل در صورت سوم می شود. اگر جمع بین این استصحاب و بین استصحاب دیگر مستلزم طرح علم اجمالی معتبر در عمل بشود. مطلب داخل پرانتز رو بیان میکنن، میفهمن عبرتی نیست به علم اجمالی غیر معتبر. ما میگیم علم اجمالی معتبر اگر آمد اصل جاری شد، مخالفت با علم اجمالی غیر معتبر بود، اشکال نداره اصل این رو جاری کن، عبرتی نیست به علم اجمالی غیر معتبر. چنانچه در شبهه غیر محصوره، که در شبهه غیر محصوره علم اجمالی داریم ولی علم اجمالی معتبر نیستش، لذا مخالفت با علم اجمالی معتبر اشکال نداره. شما اگر یقین دارید که یکی از پنیر، یکی از لبنیات جای مشهد پنیر نجس داره، نسبت به هر عرض کنم که لبنیاتی میتوانید اثارت و طهارت جاری کنید، قاعده طهارت جاری کنید، ولو جریان این اصل موجب مخالفت با علم اجمالی بشود اشکال نداره، چون علم اجمالی عرض کنم که معتبر نیست، عبرتی نیست، علم اجمالی غیر معتبر چون که در شبهه محصوره. و در قسم دوم جایی بود که قسم دوم از این مثالهایی که ما گفتیم، یعنی اونجایی که مورد اطلاع مکلف نباشد، این مورد. و در قسم دوم اونجایی که مورد ابتلاء مکلف نباشه، الا یکن هناکه، اگر نباشد در اینجا مخالفت عملیه با علم اجمالی معتبر، فعلیک به تأمل، پس باید تأمل کنی در موارد، اشاره به نکته دوم و نکته اخیر، علیک به تأمل در موارد اجتماع دو یقین سابق با علم اجمالی از عقل یا شرع یا غیر این دو به ارتفاع احدهما و بقاء دیگر، در جایی که علم اجمالی دارید، این علم اجمالی یا به حکم عقل پیدا شده یا به حکم شرع پیدا شده، علم اجمالی دارید که یا طهارت باقی است نجاست مرتفع شد در یکی و یا نجاست باقی است طهارت مرتفع شد، اینجا باید دقت و تأمل کنی، ولو شبه موضوعیه باشه ولی بازم تأمل لازمه. خب سوال ما که در شبهات موضوعیه در اصل جاریه در موضوعات گفتیم تأمل نمیخواد، بدون بحث و تأمل اصل جاری کن، میفرماین نه، اینجا چون باب تعارض و اصولت ولو اصل موضوعی باشه تأمل لازم داره. چرا تأمل لازم داره؟ باید دقت کنه انسان، باید مراجعه به مجتهد بکنه. چرا نیاز به این مسائل داره؟ چون نمیدونه، ممکنه این دو تا اصل موضوعی سببی باشن، ممکنه مسببی باشن، ممکنه مسبب از سبب ثالث باشن، ممکنه یکی حاکم باشه محکوم باشه. چون این مسائل داره در تعارض اصل، جایی که علم اجمالی داری ولو اصل موضوعی باشه، تأمل و دقت و مراجعه به مجتهد لازمه. اونجایی در اصول موضوعی مراجعه به مجتهد لازم نیست که علم اجمالی نداشته باشی، شک داری که این فرش پاکه یا نجس، اصالت طهاره جاری کن، ولی شک داری که این فرش و اون فرش یکی از این دو عرض کنم که پاکه و یکی نجس، اینجا باید قواعد جاری بشه، فورا نمیتونی اصل جاری کنی. علما و امکان ظاهر و علما، ولو ظاهر کلمات علما اتفاق نظر و اجماع است بر عدم وجوب فرض در اجرای اصول در شبهات موضوعیه، و لازمه این حرف جواب اجرای مقلد است بر اون اصول را در شبهات موضوعیه. مقلد هم در شبهات موضوعیه میتونه اصل جاری کنه بعد از اخذ فتوای جواب اخذ به اون اصول از مجتهد، بعد از این که مجتهدش فتوا داد که در شبهات موضوعیه اصل عملی جاریه، مقلد هم میتونه در شبهات موضوعیه اصل عملی جاری کنه، الا این که در موارد تعارض نمیتونه اصل جاری کنه، الا این که تشخیص سلامت اون اصل از بین اصول حاکمه بر این اصول لیس وظیفه کل احده، این دیگه وظیفه هر کسی نیست، هر کسی نمیتونه بفهمه این اصل سببیه مسببیه حاکمه محکومه چیه، فلابده این که یا مقلد رسائل خونده باشه و یا مجتهد باشه. خلاصه فلابد اما من قدرت المقلد على تشخیص الحاکم من الاصول، یا مقلد مقلدی باشه که این توانایی رو داشته باشه، قدرت داشته باشه مقلد بر تشخیص حاکم از اصول بر غیرش از اون اصول، و یا از اخذ خصوصیات اصول سلیمه از حاکم از مجتهد، یا به مجتهد مراجعه کنه بره این اصولی رو که اصل حاکم ندارن، یعنی خودشون حاکمن، از مجتهد بپرسه سوال کنه بعد به فتوا عمل کنه. و الا فربما، و الا پس چه بسا باعث می شود، چه بسا اصلا مورد داریم که التفات می کند مقلد به استصحاب محکوم، التفات به این استصحاب پیدا می کنه، استصحاب موضوعیه، میگه خب در اصل موضوعی هم که بسیار خوب این استصحاب جاری حکم تمامه، ولی توجه نمی کنه که این اصل محکومه، مسبب از یک اصل سببی هست، پس چرا سا التفاق پیدا می کند به استصحاب محکوم بدون توجه به استصحاب حاکم، چون مسائل و مبانی دستش نیست. و هذا یرجع فی الحقیقه الى تشخیص الحکم الشرعی، این در حقیقت بازگشت به تشخیص حکم شرعی باید مراجعه به مجتهد کنه، نظیر تشخیص حجیت اصل استصحاب عدمش، آیا اصل استصحاب حجیت یا نه، در چه موردی حجیت یا نه، خب این مقلد نمیتواند مسئله رو داشته باشه، باید رجوع به مجتهد یا خودش صاحب نظر باشه. باشه. عصمنا الله به اخواننا من الزلل في القول والعمل بحق محمد و آله المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین الى يوم الدین. دیگه بحث رو ما در اینجا تمام میکنیم. از خداوند توفیق رو برای دوستان میخواهیم، در هر مرحله‌ای که هستن انشاءالله خداوند توفیق بده که ما و شما بتوانیم علم صالح بیندوزیم و به این علم عمل کنیم انشاءالله. انشاءالله ما نائب و زیاره دوستان هستیم و دوستان هم ما از دعای خیر فراموش نمی کنن. و صلی الله علیه و محمد.